أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. حكمة عرشية وأيضا الطبيعة إذا وجدت في الجسم فليست تفيد الحركة فيه لأنها لو كانت كذلك لكان لها فعل من دون الجسم إذ الإيجاد يتأخر عن الوجود والاستغناء عن الشيء في الإيجاد لا ينفك عن الاستغناء عنه في الوجود فإذا يستتبع وجودها وجود الحركة في الجسم من عند مفيد الصور. در حقیقت این بیان دلیل آخری است که حرکت در ذات خودش تجدد دارد، طبیعت در ذات خودش تجدد دارد. عرض کردیم در حکمت قبل که چون حرکت وجود او تجددی است باید فاعل مباشر او هم امری متجدد باشد. چرا؟ چون متجدد به ما هو متجددون ان ثابت به ما هو ثابتون صادر نمی شود، بینشون سنخیتی نیست. در این بیان همون مطلب را تعقیب می کنن ولی به بیان آخری تحت عنوان حکمت عرشیه. حاصل این فرمایش این است که می فرماین اگر بنا باشد طبیعتی که در جسم هست، حالا در اینجا می فهمد طبیعتی که در جسم هست، این طبیعت موجوده در جسم خود اون مفید حرکت نیست. ببینید اون چرا که ما در قبل عرض کردیم با عنوان فاعل مباشر بود نه فاعل مفید حرکت، مفید وجود. چون در حرکت دو مطلب بود، یکی این که مفید حرکت به اصطلاح مفید حرکت و مفید حرکت چیست، دیگر این که مبدا حرکت چیست. این اونی رو که ما ثابت کردیم و قبول کردیم بود که طبیعت فاعل مباشر حرکت است. فاعل مباشر غیر از این است که مفیض وجود حرکت هم باشد. لذا نگید آقا اینجا داره نفی میکند اون چرا که قبل اثبات کرده است. چون بالا بیان فرمودن که ان الفاعل المباشر للحركه، فاعل المباشر غیر از فاعل مفیض حرکت است. فاعل مفیض وجود حرکت حق است ولی با وسائط. فاعل مباشر للحركه فرمودن لا يكون عقلا محضا كما لا يكون نفسا من جهت ثباتش که عقل باشد، بل نفس است من حيث كونها في الجسم که مسمى هست به چی؟ طبیعت به صورت نوعیه. حالا طبیعت اذا وجدت في الجسم که بر اساس برهان قبل بود لیست تفید الحرکت فی، این مفید حرکت در جسم نیست چون جسم که حامل طبیعت هست واسطه تأثیر طبیعت در او به اصطلاح نخواهد بود. پس بنابراین طبیعت به حسب ذاتها علت ایجاد حرکت در جسم نخواهد بود. چرا؟ چون ایجاد ها و میجور که میفهمه لعنها لوکانت، اگر طبیعت این چنین باشد که مفید حرکت در جسم باشد لکان لها فعل من دون الجسم، باید قطعا طبیعت فعل بدون جسمم داشته باشد. چرا؟ چون فاعل علت مستغنی از معلول هست. از الایجاد یتأخر عن الوجود، اگر شیئی بخواد ایجاد کند یعنی علت باشد باید اول وجود داشته باشد تا بعد متصل به وصف ایجاد بشود. ایجاد متأخر از وجود است. و استغناء عن شیء در ایجاد، حالا اگر طبیعت مستغنی از جسم شد در ایجاد لا ينفك عن الاستغناء عنه في الوجود ايضا، و حال اینکه طبیعت بدون جسم نخواهد بود و مستغنی از جسم نیست. فاذا يستتبع وجودها وجود الحركه. در این حکمت خیلی مطلب بازتر می شود از اون چی که قبلا بیان شد، چون اونجا ممکن بود یکی توهم این را بکند که مبدع حرکت عبارت است از خود طبیعت. این توهم ممکن بود بشه ولی دیگه با این بیان این توهم نمی شود. ببین آقا مثل مثل طبیعت و جسم، طبیعت و حرکت مثل جوهر و عرض است. جوهر علت برای عرض نیست، بلکه ممر فیض است برای حرکت. حرکت هم علت او طبیعت نیست، بلکه ممر فیض هست برای رسیدن وجود به حرکت، چون شیئی که حرکت هم وجود دارد، امر عدمی نیست، ولی در نهایت ضعف. این وجود ضعیفه متأخر از وجود طبیعت است، که یعنی فیض از طبیعت مرور میکند و به حرکت میرسد. لذا میفرمایند فاذن، حالا که این چنین شد که علت نیست طبیعت، فاذن یستتبع وجود طبیعت وجود حرکت را در جسم. ولی از کجا؟ من عند مفید صور، که واهب الصور خود حق تبارک و تعالی است، مع الوسائط. کما یتبع وجود سائر الاعراض وجودها، تنها حرکت نیست، اعراض دیگری هم هست که به تبع وجود طبیعت موجود می شود، از قبیل الوان و برحال سایر جهات عرضی که بر طبیعت و پس از طبیعت و متأخر از طبیعت عارض می شود. بل واسطه ایجاد، بله، آخر الامر بر می گردد موجود حقیقی حق تبارک و تعالی است. ایجاد کلام ولی بالواسطه، یعنی فعلی که از ما صادر می شود، برحال ذاتی ما که نیست، چون وجود ما ذاتی ما نیست، پس بنابراین باید منتهی بشود به علت العلل که حق تبارک و تعالی است. به ایجادی اشکالی هم ندارد. بله، خب پس بنابراین ایجاد طبیعت حرکت را در جسم بلاوساطت الجسم محال شد، و استقناع در ایجاد هم عرض کردیم مساویست با استقناع در وجود، و این خلاف واقع است. پس بنابراین طبیعت علت حرکت در جسم نتیجتا نخواهد بود. حالا در اینجا مرحوم حاجی رضوان الله علیه ایرادی بر صدر متعلهین گرفتن که این برهان بر مذاق اشراقیون جور در میاد، ولی مرحوم استاد رضوان الله تعالی در تعلیقی که بر حاشیه مرحوم حاجی دارن دفاع از مرحوم صدر متعلهین کردن و فرمودن نه، این برهان با طریقه خود مرحوم صدر متعلهین که ترکیب بین جوهر و عرض را و همچنین ترکیب بین ماده و صورت را و ترکیب بین طبیعت و حرکت جسم را ترکیب اتحادی می‌دانند، این برهان با مذاق خود مرحوم صدر متعلهین رضوان الله علیه مناسب هست و هیچ اشکالی ندارد. وقد یوجد، خب حالا اگر تابع اون شد، پس طبیعت مستتبع حرکت و سایر اعراض است، چون یکی از اعراض حرکت است، طبیعت مستتبع اینهاست. بودن شیء مستتبع شیء دیگر غیر از این است که این شیء متبوع علت باشد برای تابع. پس طبیعت مستتبع حرکت است، اما مفید حرکت و علت وجود حرکت نیست. لازم میفهمید وقد یوجد مبدأ اعلا من الطبیعه فی الجسم یتبع وجوده وجود قوا یصدر منها. وقد یوجد مبدأ اعلای از طبیعت که باید همون عقل مجرد باشد، از طبیعت در جسم که تابع است، که تبعیت دارد وجود او را، که یتبع وجوده وجود قوا یصدر منها. یتبع وجود او را، چی؟ فاعل یتبع وجود قوا هست، وجود دوم، وجود قوایی که یصدر منها افعال و یا سایر آثار. و ذالک المبدع چیزا هو نفس، فنسبت القوا الیها کما نسبت الاشکال و الالوان و الکیفیات الملموسه الی الطبیعه. قوا را نسبت به اون مبدع که نفس است میدن، کما اینکه اشکال و الوان و کیفیات ملموسه را نسبت به طبیعت میدن. چرا؟ چون ترکیب بینهما اتحادیون. لمکان اتحادی بودن ترکیب بین طبیعت و اعراض عارضه بر او یا بین نفس و اون قوا، لحاظ است که این قوا را نسبت میدن به نفس، از باب اینکه در خارج و حال اینکه قوا عوارضی هستند که بر نفس عارض میشوند، ولی چون ترکیب بینهما اتحادیون، اسناد احدهما به دیگری اشکالی ندارد. پس نسبت داده می شود قوا به نفس، که ما این که نسبت داده می شود اشکال و الوان و کیفیات که عوارضن، که عوارض کیفیات ملموسه مثل حرارت، برودت، رطوبت، یبوست، امثال ذلک به طبیعت. ولو کانت مثل هذهی فعل نفس نسبت الیها کما نسبت الی طبیعه فیقال شکلون نفسانیون ولونون نفسانیون ولو کانت مثل هذهی، یعنی این قوا فعل نفس اگر می بود نه به تبع نفس، نسبت این قوا به اون نفس همون جوری که نسبت داده می شد این کیفیات و عوارض به که به طبیعت، لذا گفته می شد شکل و نفسانی، ولی شکل و نفسانی گفته نمی شود، لون و نفسانی گفته نمی شود. ولو کاند مثل هذه الاشکال والالوان فعل نفس، اگر اینا فعل نفس می بودن نه اینکه تابع نفس، فرق بین کونها فعل و نفس یا اینکه اینا تابع وجود نفس باشد، لوکانت مثل این اشکال و الوان فعل نفس نسبت به نفس که ما نسبت الی طبیعه، ولی اینکه این چنین نیست، لذا اگر این چنین می بود گفته می شد شکل نفسانیون، ولی گفته می شود مثلا شکل طبیعیون، لون نفسانیون، ولی گفته می شود لون طبیعیون، پس معلوم می شود که اینها فعل نفس نیست. نسبت رو بله، ولی ببینین نسبت از بابی چیست؟ نه از بابی که اونها مبدعن، از بابی این که معیت دارن و اتحاد است بین هما، مبدع بودن غیر از این است که این عهده ما تابع دیگری باشد. لمکان تبعیه نسب این توابع به مطبوع، هم در باب نفس و قوا و هم در باب طبیعت و این عوارض. این عوارض رو میگن ربطی به نفس ندارد بلاواسطه، بلکه مربوط به طبیعت است. اگر این عوارض مثل اشکال و امثال ذلک فعل نفس می بود می باشد به نفس نسبت داده می شود که ما که نسبت به طبیعت داده می شود. فعلم من هذا ان الماده خلاصه یستعد لوجود هذه الاشیاء کلها فیها، لکن بعضها قبل بعض به طبع قبلیتا طبعیه، تمام این ماده ها مستعد است که این اشیاء اعم از این که اون به اصطلاح قوا باشد یا این عوارضی دیگر الوان و امثال ذلک باشد، همه اینها در اون ماده به هر حال وجود پیدا می کند، ولی نه دفعتا واحد آقا، اینا علی سبیل تدریج هست در مسیر حرکت، لکن بعضها قبل بعض، ولی بعضیتا به تبع، نه بعضی، نه تقدم و تأخر علی و معلولی، چون سخن از علیت و معلولیت نیست، علت به معنی مفیض وجود فقط حق تبارک و تعالی هست، پس اینا تقدم و تأخر طبعی دارن، تقدم نفس نسبت به این قوا یا تقدم طبیعت نسبت به این عوارض تقدم طبیعی است، قهرن اونا تأخر طبیعی دارن. فالمتقدم على جميع هذه الصفات که مراد اشکال و الوان و کیفیات ملموسه باشد یسمى طبیعت، که تقدمش تقدم طبیعی است، نه مثل تقدم علت در معلول. و متقدم علی القوایی که موجود در جسم نباتی یا حیوانی است نامیده می شود چی آقا؟ نفس، او متقدم نفس است. و الفرق بین القبیلتین، یعنی فرق بین نفس و طبیعت، خب بنابراین نفس متقدم به طبع است علی القوا، نه اینکه علت قوا باشد، بل النفس متبوع و القوا تابعه، الطبیعت متبوعه و الاوصاف تابعه. و فرق بین القبیلتین یعنی نفس و طبیعت کل فرق بین الحرکت توسطیه و الحرکت قطعیه، چطور؟ میفهمون همون جور که حرکت توسطی آقا ثابت است و اصلیست محفوظ و در حقیقت روح حرکت قطعیه است و مظهر در حقیقت به اصطلاح حرکت توسطیه حرکت قطعیه است. نفسم نسبت به طبیعت این چنین است، چون نفس ثابت است و در حقیقت سازنده به عبارت دیگر طبیعت، اونی که سازنده طبیعت یعنی زمین ساز طبیعت است، و طبیعت در حقیقت متغیر و مظهر نفس می شود، یعنی از این طبیعت ما پی می بریم به این که یک امر ثابت و یک خیط ثابتی از ابتدا تا انتها وجود دارد به نام نفس نباتی یا نفس حیوانی. و همچنین مثل مثل او مثل آن سیال و زمان متصل است، آن سیال در حقیقت عامل زمان هست و اصل محفوظی است و زمان متغیر و مظهر آن و کل نقطه و الخط، چطور نقطه اصل ثابت است در خط و در حال اساس خط است و خط ظهور همون نقطه است، خطوط مختلف ظهورات نقطه هن، که نقطه در باب خطوط همون مسئله حق در حق مثلا فیض مقدس هست در مراتب وجود که چطور همه را فرا گرفته است، نقطه هم تمام خطوط را فرا میگیرد مسئله، یا مثل واحد هست در اعداد اینجور که واحد اصل محفوظ است در تمام اعداد و اعداد ظهورات همون واحدند. فاحسن تدبره، که این چنین خلط نشود که این با مبنای مرحوم صدر المتعلیهین رضوان الله علیه تناسبی ندارد. خیر، این بیانم کاملا مناسب است با طریقه مرحوم صدر المتعلیهین، که ترکیب بین طبیعت و این توابع را یا بین نفس و قوا را ترکیب چی میدانند آقا؟ اتحادی میدانند، و فیض وجود از نفس مرور میکند به قوا، کمان که فیض وجود از طبیعت مرور میکند به عوارض میرسد. و لذا میگویند هر وجودی در عالم طبیعت که عوارض بیشتری داشته باشد، حکایت چون نیست عوارض در حقیقت مظاهر اون جوهرن، که حکایت از تمامیت جوهری اون به اصطلاح موضوع میکند، تمامیت اون شی در جهت جوهری میکند. فعلا هازا این با این بیان هم ثابت شد که طبیعت به ماهیت طبیعتون مفید حرکت نیست، بلکه ممر فیض است که از حرکت به جسم، به جسم متحرک میرسد. و اما حکمتون عرشیه فطبیعت و قابلتون للاشتداد. خب حالا این تفریع بر مباحث قبل است. خب بر این اساس که طبیعت ممر فیض هست، قهرن قابل اشتداد هم هست به لحاظ غرب و بعدی که به غایت پیدا می کند. فطبیعت و قابلتون للاشتداد و تضعف، ولو لم یکن من شأن صور العناصر الاشتداد و تضعف و تضاد، و یوجد لها حد جامع و مرتبه مشترکه هی اخیره و مراتب لبعضها و اولا مراتب ضعف لبعض آخر، او بالعکس خبرش میاد لازمه، جواب لو لازمه خلو الماده عن صور العناصر کلها. میگه اگر این چنین نباشد که از شأن صور عناصر، عناصر حالا اربع به حسب قدما، اگر شأن اون صور اشتداد و تضعف نباشد، مثلا صورت مائیه فقط صورت مائیه واحده باشد قابل شدت و ضعف نباشد، صورت هوائیه فقط صورت هوائیه باشد قابل شدت و ضعف نباشد، و یوجد لها حد جامع اون و مرتبتون مشترکه، و اگر این چنین باشد که لم یوجد، یعنی لم یوجد باید باشد، و لم یوجد لها حد جامع، و اگر این چنین نباشد که اشتداد داشته باشد، و یافت نشود برای طبیعت حد جامعی، برای اون صور عناصر حد جامعی که تمام مراتب ضعیف و شدیده را در خود جا بدهد، و مرتبه مشترکه‌ای نباشد که این مرتبه مشترکه آخرین مرتبه بعض از مراتب باشد و اولین مرتبه بعض از مراتب دیگر باشد، مثلا نهایت مرحله مائیه ضعیفترین مرحله هواییه است مثلا، اگر این چیز، و بالعکس نازلترین مرتبه هواییه می شود آخرین مرحله مائیه، لکسافتهی و لطافت اون هوا، مثل بخاری که بین الهواء و الماء هست، اند تکاسف الهواء ماء محقق می شود، اند تلطف الماء هوا لازم می آید. حالا اگر این در کثافت و تلطف بینشان شدت و ضعف نباشد، یعنی این چیز نباشد که تلطف مراحل متعددهی داشته باشد یا کثافت مراحل متعددهی داشته، اگر این چنین نمی بود لازم می آید خلو ماده انصور العناصر کلها فی زمانین، همون زمانی که مبدل می شود مثلا صورت مایی به صورت هوایی، حد فاصله بین اینها اگه شدت و ضعف نباشد، یعنی یک مرتبه صورت مایی به صورت هوایی در بیاد یا صورت هوایی به صورت مایی در بیاد، و این لایعقل است چون لازمش خلو به اصطلاح ماده است از صورت به طور کل از صور عناصر کلها فی زمانه، یعنی فی زمان ما و هو ممتنه. همین در همین آن همین اشکالش اینه، در اون آن آیا، در اون آن آیا صورتی هست یا نه؟ شما باید بگین اگه اشتداد نباشد باید بگین صورت نیست و ماده بدون صورت نیست، ماده شما اصلا به صورت عقلی داریم عرض میکنیم اصلا، ولی اینکه خارجا نشود، ولی ماده بدون صورت امکان ندارد. فالماء لذا نتیجتا ما از استحال هواعا بلغ فی لطافتی الى درجتین، که این درجه آخرین درجه ما هست در لطافت و اولین درجه هوا است در کثافت. و مثل هذه الواسطه توجد بین، حالا این واسطه ما در بساطه مطرح کردیم، در مرکبات این وساطت هست ایزن، مثلا مثل مرجان در جماداد و نبات آخرین مرحله جمادی و اولین مرتبه بروز نباتی تعبیر به مرجان می شود، که خب این یعنی درست است جزء جمادات است، ولی نه در جمود مانند صخره مثلا باشد، یا مانند مثلا فرض کنین گچ و آهک و امثال ذلک باشد، همون تعبیر الناس معادن این چیزی، نه افراد هم همینطور هم به حسب به اصطلاح صورت و شکل ظاهری مستساوی هستند، ولی به حسب سیرت و باطن بینشان تفاوت فوق العاده است. والوقواق طائری است که ظاهرا اینجور که در لغت گفتن تخم خودش را در آشیانه پرنده های دیگر میگذارد، بعدم قبل از این که اون به اصطلاح پرنده های دیگه تخمشان در بیاد، تخم ظاهرا جوجهش زود باز میشود، میاد اونا همه رو میریزد دور. حالا این وقواق آخرین مرحله نبات هست و اولین مرحله حیوان، حالا در نباتات یا اینکه گیاهی باید باشد، اینطور که آخرین مرحله نباتی که بروز حیوانی در او زیاده، یا آقا درخت خرما، درخت خرما این چنین است که خیلی به طرف حیوان، مثلا میگن اگر تا کجا رأسش قطع کنن مثل قطع به اصطلاح گردن حیوان میماند، اینه که از بین میره و اصلا اثری ازش دیگه نمیمانه. یا قرده که در بین حیوانات آخرین مرحله حیوانی است و خیلی قرب دارد به مرحله انسانی، باز نگید آه اینا چی میگن، دقت کردید، یعنی بروز حیوانی در او تفنن در فعل خیلی کم زیاد و رضا خیلی از این جهت شباهت پیدا میکند به اون نازلترین مرتبه مثلا انسان حیوان ها، نه انسان به معنی خاص، یعنی این نوع انسانی در بین حیوانات، این منظور ها که انسان در اینجا نه اینکه انسانی به معنای ادراک کلیات میکند، به عنوان یک نوعی از انواع حیوانات، اینطور این نوع حیوان نازلترین مرحله اش، و از اون طرف حیوانات سایر انواع حیوانات که غیر از یک نوع از اوست عالی ترین مرحله حیوانی را او دارد، که لذا خیلی قابل آموزش و حرکات و اینها هست. حالا در نهایتش یک نکته ره بریم از اول، اللهم صل علی محمد و آل محمد، یه زبطی که خواهر که یه چیزی کنده یه یکی از